سلوک صحبت میکنیم دیگه، در باب سلوک و تزکیه صحبت میکنیم. حالا که نتیجه گرفتیم سالش باید طول عمل نداشته باشد، سالش باید متذکر موت باشد، لحظه به لحظه خودش را در حال رفتن ببیند و خودش را آماده رفتن بکند، این طور که باید باشد، اصولا گفتیم دیگه و حیا بکند از اینکه این طور نباشد. اگر سالک صادق است، علاوه بر این یه نکته ذوقی هست و اون این که سالک اگر سالک است باید خودش را اینجا فرض بکند یا اونجا فرض بکند، اصلا فرضش باید در کجا باشد؟ فرضش در اونجا باشد. اینجا به بیانی از رسول الله من اشاره میکنم. یه وقتی به رسول الله در نزد رسول اکرم صلوات الله علیه صحبت از کسی شو تعریفش کردم، این که عرض میکنم نکته ذوقی است، یعنی ارباب ذوق اصلا نمیخوان اینجا باشن، اگرم حالا حالا هم اینجا هستن مشیت حق اینجا نگهشون داشته خودشون را اونجا فرض میکنند، اصلا نفرت دارن از اینکه اینجا باشند. برای که اونجا ایست اهل محبت است، باید اونجا فرض بکند خودش را. یه وقتی شخصی را در نزد رسول الله صلوات الله علیه زیاد تعریف کردند، اسم شخصی آمد، تعریف از ایمان و خوبیش کردند، ثنا بیشتر گفتند، بعد رسول الله برگشت سوال کرد، گفت که خب حالا فرمود که کیفه ذکر و صاحبکم للموت، این که زیاد تعریفش کردید این چقدر بیاد مرگ است، چقدر بیاد مرگ است، یعنی همون یاد مرگ به اون معنا که نس کردم، آماده مرگ، یاد مرگ چقدر. گفتم که کنان اسمه او یاد کرد، البته اینو ازش هیچ ندیدیم صحبت از مرگ و رفتن بکند. گفت که بنابراین این اونجا نیست، این شخص اونجا نیست، این بیانش هستا، فا این صاحبکم لیس هنالک، بس برای این دوست شما اونجا نیست. یعنی اگر مؤمن باشد باید کجا باشد؟ باید اونجا باشد. این بیانش است، بیان بیانیست که نکته دار است. پس این دوست شما لیس هناک، اونجا نیست. چطور من و شما میگیم که فلان در باغ نیست؟ ترجمه کنید، اصلا اونجا نیست، اصلا اهل ایمان نیست. ایمان، اهل ایمان باید اونجا باشد، اینجا چی کار میکنه؟ بنابراین سالک اصولا اگر بخوایم کلمه را خوب معنی بکنیم، سالک باید همیشه اونجا باشد، اگرم به ظاهر اینجاست لحظه به لحظه خودش را فرض کند در اونجا و خودش را از اینجا منقطع بکند. وقتی تذکر و موت چاره کننده طول عمل، این مهلک فوق العاده است و ما باید متذکر موت باشیم تا از این طول عمل خلاص بشیم، و اگر خلاص نشیم در مقام سلوک موفق نیستیم و از خیلی چیزها محروم هستیم، در مقام تذکر و موت چی بهتر که ما علاوه بر این خود موت را متذکر می شویم، مشکلات بعد از موت را هم یه مدار متذکر باشیم. یعنی اونی که در دستورات هست تنها تذکر موت نیست، در بیانات حضرات معصوم وقت دقت میکنیم، مخصوصا در بیانات در همین روایت که الان از امام صادق خوندم یه مدارش هم نخوندم، و در بیانات حضرت علی سلام الله علیه مخصوصا در نهج البلاغه هست که سلام الله علیه که اصلا مسئله چگونگی مرگ و چگونگی اون مسائلی که در برزخ براتون پیش میاد اونها را متذکر باشید که به صورت مجسم بکنید در نظرتون. خب مسائل برزخ خیلی زیاد است. من یک چیز که به مجرد مرگ برای انسان پیش میاد خیلی هولناک است، خیلی هولناک. من به همین موضوع که یکی از موضوعات هست و خیلی هولناک است که در مرگ پیش میاد، یعنی مجرد ورود به برزخ پیش میاد اشاره میکنه به حساب این که مرگ در کمین ماست، چیزی که یه مدارم مورد غفلت هست در مباحث برزخ. حتی من در اون کتابی که نوشتمش نیاوردم و در این کتاب دومم که نوشتم دادیم حالا چاپ کنن باز اونجا نیاوردم. یعنی مسئله ایست که اگه انسان بخواد تشریح بکند ممکنه برای بعضی ها هضم نشود، فلذا در مقام گفتار فقط اشاره میکنیم. یک چیز هولناکی است که به مجرد مرگ پیش میاد و این چیزی است که علی سلام الله علیه حتی در نهج البلاغه به عنوان یکی از احوال مرگ، احوال با هاء دو چشمی، یعنی هول های مرگ و وحشت های مرگ، دهشت ها، وحشت ها، ترس های بالاتری که به مجرد مرگ در برزخ البته پیش میاد، اینو اگر انسان متذکر باشد دیگه به طوری که گفتم وجود انسان را اگر واقعا انسان متذکر باشد تغییر میده، مخصوصا که گاه گاه انسان این تفضل براش بشه در خواب این هول برزخ، این هولی که الان از خواهم کرد اسمش را از نمونه های این ببیند. داخل افراد خوب و افرادی که تا حدودی مشمول عنایات حضرت حق می شوند، اینها قبلا هم اشاره کردم وقتی به سلوک پرداختن گاهی اون وضع درونیشون که اگه بنابشه الان بمیرن در برزخ چیست، در محضر حق که برزخ باشد فعلا چیست، یا در قیامت چیست، فعلا برزخ بیشتر معلوم میشه. این گاهی در خواب براشون گوشه های معلوم میشه. این هم عنایت خداست تا به خود بیاند بفهمند مثلا این خصلت که دارند در برزخ در اون موقع هولناک چه تمثلی دارد، چه فشاری دارد، اون عادت که دارند چه فشاری دارد، این تصمیم که دارند چه عذابی دارد. گاهی در خواب صالحین، خوبان، البته صالح به معنی خوبان که مورد نظر حق میشه، من گاهی در خواب در رویای صادق اینجور چیزها را میبینند. اون که شنیدید که آیه شریفه میفرماد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونا که به مقام مجاهدت صادقان وارد شدن ما هدایت های خاصی به اونها میفرستیم، این در قلب میفتد، در خواب دیده میشود، در حالت بیداره در قلب میفتد، هدایت های خاص است، در مشاهده و مکاشفه پیش میاد اگر اهل مشاهده و کشف بود، و انها مختلف خدا این هدایت های خاص را برای اونها که نظر دارد اینا اصلاح بشند، برای اونها که نظر دارد اینها را خدا به سوی خودش ببرد، این هدایت ها را میکند. گاهی این مسئله که من عرض میکنم از مسائل هولناک بعد از مرگ اول برزخ هست، گاهی در برزخ هم نمونه های پیش میاد. این جریان هولناک که در به مجرد مرگ پیش میاد انسان در برابرش قرار میگیرد، در بیانات وارده از حضرات معصومین مخصوصا در بیان حضرت علی سلام الله علیه در نهج البلاغه به نام هول مطلع یا هول مطلع است. البته این هول مطلع، هول مطلع چیزی است که زیاد خودشون توضیح ندادن چیه. ارباب ذوق چیزهایی که در مقام کشف و شهود فهمیدن در این باب چی گفتند، علما ارباب باطن یعنی از علما خودمون چیزهای گفتند که از هول مطلع و از هول یا مطلع، و در تفسیرش هم حرفهای مختلفی گفتند. در مجموع به صورت محتمل من به شما میگم، چون بیان خیلی روشنی از خودشون که این حول مطلع چیست وارد نشده، هرچی ما بگیم در مقام توضیح باید به صورت یک احتمال بگیم، دقت میکنید، با قاطعیت نمیتونیم بگیم، اگرچه مکشوف باشد برای کسی، اگرچه در مقام مکاشفه برای کسی معلوم میشود، اگرچه در رویا ببیند، رویای ساده که بازونم یه نوع مکشوف شدن است، چون بیان از خود معصوم سلام الله علیه وارد نشده، گهرم با قاطعیت نمیشود گفت. ولی اونو که اندازش گفتن که حول مطلع یعنی وحشت مطلع، مطلع بدن معنی اگر بخواهم بکنیم که در اول برزخ پیش میاد، مطلع خود معنی لغویش یعنی جایگاه اطلاع، معنی لغوی کلمه ها جایگاه اطلاع، نقطه که از اونجا نقطه اطلاع است و خودش هم بالاست، مرتفعه، یعنی در ریشه لغوی این کلمه این معانی خوابیده، نقطه اطلاع است، خودش هم چیه؟ مرتفعه. اگر مطلع بخوانیم، مطلع معنیش می شود که نقطه که از اونجا حقیقت طلوع می کند، نقطه که از اونجا حق طلوع می کند، مطلع، محل طلوع. بیشتر مطلع گفتند. حول مطلع گاهی اینجور است معنی حول مطلع، حالا گاهی میگم، گفتم همش احتماله ها، انسان خودش را در یک نوع اون عذاب و گرفتاری و حولیست که خیلی وحشتناک است، انسان خودش را در یک مقام مرتفع و در جای بالا میبیند، خیلی بالا، اما بالای لغزش لغزنده، اون وقت میبیند از این بالای لغزنده که میخواد بیفته درست به دامن آتش میفته. توجه میکنید؟ در این حالت میبیند خودش را. توجه میکنید؟ حالا این یعنی چه؟ این تمثل میدانه چیه؟ یک مثلا میگم، حالا تمثله، این باز مثلا نه، یعنی چون این گوشه و کنارش زیاد است، خدا انشاءالله عنایت کند من و شما از جزئیات برزخ زیاد بفهمیم، مثلا در همین برزخ که یک قدم موندیم چی خبر هست. من و شما به عنوان یک مؤمن وقتی ایمان داریم، اما به حساب ایمانمون، ارتباطمون با حق، در یک مکانت بالاتر و منزلت بالاتریم، به حساب ایمان کشیده شدیم به بالا، منزلت ما بالاست. تصمیم که احیانا در ما هنوز اون انقلاع از معصیت نیست، از گناه که خیلی خوب کناره گیری داشته باشیم نیست، و بالاخره فعلا اون شنان که افراد خوب منقلع میشن از معصیت، توبه میکنن، دیگه دور بر معصیت بر نمیگردند، اونطور نیستیم، حتی المقدور خودمون را حس میکنیم، اما گاهی میلغزیم. ترس لغزش در من الان در باب معصیت چیه؟ هست یا هست؟ هست نیست. این ترس که بلغزم، غیبتی بشود باز منم شروع بکنم، نامحرمی ببینم باز بلغزم، جای پیش بیاد باز تهمتی بزنم، هوا باز در یه جای بروز بکنه. مؤمنم، نماز میخوانم، واجبات انجام میدم، از گناهانم اجتناب میکنم، بالاخره با خدا مرتبطم، به طریق ایمان وارد شدم، منزلتم بالا رفته، اما منزلتم در عین این که بالاست، همین الان من در منزلت بالایی هستم، اما منزلتی است که لغزشگاه هست. متاسفانه این منزلت ایمانی من منزلت چجوریه؟ منزلتی است که درست بالاست، اما بالایی است که این ترس و این احتمال هست، این ترس هست که من بلغزم بیفتم به دامن غضب حق. این تمثلش به این صورت، این حالت ها در ما هست دیگه، توجه میکنید، این حالت ها در گناه نکرد، گناه کردن ها را نمیگیم، ما فعلا طوری هستیم که گناه را دیگه منقلع باشیم، مانند افراد کامل نیستیم، ترس این که به گناه بیفتیم در ما چیه؟ هست یا نه؟ نیست، هست، به گاهگاهی هم این ترس به مقام عمل هم میرسه. خب این حالت، این درون، خوب دقت کنید، در برزخ به یک احتمال اینجور متمثل میشه، تمثل برزخیش انسان در یک مکان مرتفی میفته، خیلی خوبه و مکان مرتفی، اما به یک نظر میبیند درست یک وحشت و هول لغزش وجودش را میگیرد، اونم میبیند به یک جای میفتد که آتش هست، دریای از آتش، ترجمه میکنید لحظه به لحظه میبیند میخواد بیفته نمیفته، ترجمه میکنید این هول بالاست یا بالا نیست، هول خیلی خطرناک، خواهی میبیند که لحظه به لحظه میخواد در یک جای افتاد، در یک مکان بالاست، ولی لحظه به لحظه میخواد بلغزه، گاه دیده میشود که مثل این که طوری در اونجا ایستاده که الان طوری خواهد شد که بیفته، بیفته به یک عالمی که خیلی مثلا بد است، حالا غیر از آتش بد است، درنده ها در اونجا هست، یه چیزهای وحشتناکی در اونجا هست، نمیفته، میخواد بیفته، ترجمه کنی؟ اینها تمثل اون درون هاست که در ما هست، ترجمه کنید این حول مطلع به یک معنا، حول مطلع همینه، یعنی در انسان در یک مکان بالاتری قرار میگیرد، حول میگیرد او را، وحشتی میگیرد از این مکان بالاتر، به حساب اینکه اطلاع حاصل کرده که میخواد بیفته به یک دامن، به دامن یک وضع خطرناکی، گاهی فاصله ها هم خیلی عمیق دیده می شود، یعنی فاصله اون مکان با اون مکان که می خواد بیفته خیلی عمیق دیده می شود، خودش وحشتناک، بی یک معنا حول مطلع چیه؟ این یک معنا بود که گفتم، گاهی این معنا برای بعضی ها از ارباب سلوک که گرفتاری ها در درونشون دارن در خواب پیش میاد، در خواب پیش میاد که بفهمد الان بمیرد اینجور حول مطلع دارد، تمثل برزخیستا، توجه میکنید حول مطلع دارد، اصلا نمیشد گفت وحشتش چیه، چجور وحشتیست، شما خودتون اون اندازه که من گفتم روش تأمل بکنید، انسان گفتم نه میفته نه اونجاست، اما دارد میفتد، همین الان میفتد، اونم چجوریه، منظره که نمیشود دیگه بیش از این تصویر کرد، گاهی حول مطلع به این صورت هست که انسان در برزخ به مجرد مردن از یک مقام بالا، خود این انسان پایین است، اون مطلع بالاست، معنی دیگری از حول مطلع، آنچه که بعد از برزخ به اونجا خواهیم رفت، آنجا که می رویم به سوی آنجا، قیامت و به اصطلاح پیشگاه، حقشون برزخ هنوز بین اینجا و قیامت کبراست، قیامت صغراست برزخ، آنجایی را که میبینم میروم، میبینم که آنجا خیلی هولناک است و منم سوی آنجا میروم، اونجا حساب هم خیلی سخت است، این به مجرد مردن انسان در برزخ که هست، گرفتاری های برزخ اشاره هرچی هستی، اون مطلع هم در اونجا که خیلی مقام بالاست، هولی هم از اونجا به سوی انسان میاد، تهدید میکنه انسان را، خیلی تهدید میکنه، اینم یک معنی است، یک معنی حول مطلع که اگر مطلع بخوانیم بیشتر این معنا هست، اینی که انسان به مجرد مردن درون ظاهر میشه، درون ظاهر میشه، اون وقت انسان تا حدود دیگه به حساب خدا نزدیک شده دیگه، بعد از مردن مؤمنین این حول اونها را میگیرد، مؤمنین را اونجا از یک مقام مرتفع، از یک مکانت مرتفع، عالم بالا، از یک عالم بالا معلوم می شود به انسان، ارائه می شود به انسان که خدا چه می خواد از تو، حالا که می آیی، حالا که می آیی چی می خواد، آن چی می خواد برای انسان چی می شه، گفتید معلوم می شه، آن چی می خواد برای انسان معلوم می شه، انسان می بیند که به جا آوردن آنچه می خواهد ای که از اون جانب خواسته می شود که منم به اون جانب می روم، درست این است که مانند این است که شتر را از سوراخ سوزن به اصلاح بکنیم عبور بدیم، این حولی می گیرد انسان را، آنچه می خواد می بینیم که نشد، حول میگیرد، حول عجیبی، حول مطلع. اگر مطلع بخواد این به مجرد مردن واضح میشه. چی میخواد؟ عجب نشد. چی باید کرد؟ هیچی. راه چیه؟ چاره چیه؟ هیچ. حالا میخواد این کلان ارز کردم اینو الان بفهمید، شما اون اندازه که از راه خدا که خدا از شما از قلب شما میخواد را فهمیده ایدا، اون را الان منطبق بکنید به وضع قلب خودتون، ببینید اونی که خدا میخواد با قلب شما چقدر منطبق. الان اینجا نمیدونم این بیان منو فهمیدید یا نه. اگه میخواد بفهمید که اون چطور میشود، الان میبینید که اون اندازه که فهمیده اید، دوستان و خانم ها هرچی فهمیده اید که خدا از شما میخواد چطور باشید در مقام وجودیت او، در مقام وجودیت قلب شما چی باشد، اون اندازه که فهمیدید. حالا کم فهمیده اید و کم فهمیده ایم، به همین اندازه که کم فهمیده ایم، ببینید آن چرا که خدا میخواد بیاره تطبیق بدید به قلب خودتون، ببینید که میخوره یا نمیخوره. میبینید میخوره یا نمیخوره؟ هیچ نمیخوره، اصلا نمیخوره. با اون وقت ببینید که اگر اهلش باشد اینجا هم وحشتی دارد، اگر اهلش باشد. اما به شرط اینکه آنچه خدا را میخواد، آنچه خدا میخواد را خوب بفهمید و به قلبتون هم خوب چی بکنید؟ تطبیق بکنید. کلاه سرتون نرمانند. خیلی از مؤمنین که کلاه سرشون میره، فکر میکنن خدا یه تصویر نماز ازشون میخواد، دیگه درون هرچی باشد باشد. میگه خب خدا خواسته تصویر نماز بکنه، ما هم کردیم دیگه. اینجور فکر نکنیم، بفهمیم خدا چی خواسته، خوب بفهمیم و اون خواست خدا را خوب به قلب تطبیق بدیم و قلب خودمون را هم خوب بیابیم که چیه. اون وقت ببینه که حول وحشت برمیدارد یا نمیدارد. این همون حول مطلع است، بی یک نظر، بی یک اعتبار. بنابراین از کنم که من دیگه مسئله را تمام کردم. وقتی متذکر موت میشوید، اینها را متذکر باشید. اصلا متذکر باشید الان شما مرده اید، من اینجور باید متذکر بشم، من الان مردم، این قلب من است در پیشگاه خدا، این قلب من است در برزخ، با خدا هستم، با این قلب، با این خصوصیات، با این درون، با این علاقه ها، با اون گذشته ها که اونم در درونه. اینو مجسم کنید در نظرتون انشاءالله. و حول مطلع را که عرض کردم و تا به خاص خداوند از این مهلکی به نام طول امل بود خلاص بشوید. تمام میکنم مسئله را و در آخر به یک روایتی از رسول اکرم که ختامه هم مسک باشد صلوات الله علیه اشاره میکنم. به دو تا روایت فقط مضمونش را میگم و نه عبارش هم میخوانم چون نخوانم. در یک روایتی حضرت رسول صلوات الله علیه فرمود که اگر این بهائم، اگر این حیوانات میدانستن اون اندازه اونی را که شما میدانید، این بیان رسول الله خیلی کوبند است، اگر این بهائم چارپاها میدانستن آن چرا که شما میدانید، شما دیگه برای خوردن گوشت پیدا نمی کردید. ترجمه کنید، برای خوردن گوشت، من اینجور معنی میکنم، میگی دیگه یه حیوان با گوشتی که گوشت داشته باشد، چاق باشد، پیدا نمی کردید. پوستشو میچسبید به استخوانشو. اگر اونها میدانستن اونجورا که شما میدانه، حالا شما چرا اینجور؟ بعد در یک بیان میفرماید، این بیان را این بیانش هم میخوانم در جامع الصادق جلد سوم صفحه 41، قال صلی الله علیه و آله و سلم لقوم یتحدثون و یضحکون. رسول الله صلی الله علیه و آله یه جمعی را دید که داستان میگفتند و به هم دیگه گفتگو میکردند و از اینجا اونجا حرف میزدند و میخندیدند. اونا را دید و اونها گفت که اذکر الموت، مرگ رو یاد بیارید. همون را که مشغول صحبت هم نمیخندند، گفت مرگ را بیاد بیارید. اما والذی نفسی بیده، قسم به اون خدا که نفس من بیده اوست، لو تعلمون ما اعلم، قسم به اون خدا اگر میدانستید آنچرا که میدانم، لزهکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا. کم میخندیدید، کثیراً گریه میکردید. اگر میدانستید آن چرا که من میدانم. ناراحت شد از اون، معلوم ناراحت شد از اون و از غفلت اونها. خب اینم آخر حرف ما، که اگر میدانستید آن چرا من میدانم، کثیراً گریه میکردید و کم میخندید. امیدوارم انشاءالله با تذکر موت از طول عمل خلاص باشیم و انشاءالله طوری باشیم که متذکر موت باشیم و لحظه به لحظه خود را در حال رفتن و آماده رفتن انشاءالله.
چرا هم پار بی حاصل نشینی، چرا از فیض دل غافل نشینی، چرا چرا هم باره بی حاصل نشینی.